اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 8 ماه جولای سال 2021 میلادی. برنامه خبری این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز پنجشنبه در مورد خروج قوای نظامی آمریکا از افغانستان صحبت کند. سخنرانی رئیس جمهور بایدن در حال صورت میگیرد که گروه طالبان در بیش از یک ماه گذشته ده ها ولسوالی را در سراسر افغانستان تسخیر کرده و روند خروج قوای آمریکایی و ناتو از افغانستان با انتقادهای امرا بوده است. رئیس جمهور آمریکا قبل از سخنرانیش در مورد خروج کامل قوای ایالات متحده از افغانستان با مقام‌های ارشد امنیت ملی خود در مورد خروج کامل قوای ناتو از افغانستان صحبت می‌کند. پیش از این مقام‌های نظامی ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کردند که روند خروج قوای آن کشور از افغانستان بیش از 90% تکمیل شده است و قرار است این روند تا اواخر ماه آگوست سال روانه میلادی تکمیل شود. در این حال جن ساکی سخنگوی قصر سفید نو وقت چهارشنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده از مذاکرات دیپلماتیک برای حل منازعه افغانستان حمایت میکند. خانم ساکی گفته است که یکی از دلایلی که رئیس جمهور بایدن تصمیم خروج کامل قوای آمریکایی را از افغانستان گرفت این بود که جنگ 20 ساله در آن کشور به اثبات رساند که مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد. با وجود ادامه جنگ های شدید در نقاط مختلف افغانستان، هیئت اعزامی حکومت آن کشور و نمایندگان گروه طالبان پس از نشست دو روزه در تهران پایتخت ایران توافق کردند که تلاش ها برای یافتن راه حل سیاسی در افغانستان متمرکز شود. دو جانب پس از نشستی که به میزبانی وزارت خارجه ایران در تهران برگزار شد، در اعلامیه مشترک گفتگوهایشان را صمیمانه توصیف کرده و گفتند که همه مسائل به صورت مفصل و با صراحت مطرح شده است. در اعلامیه مشترک آمده است که هر دو جانب با درک مشترک از خطرات ناشی از ادامه جنگ و صدمه‌ای که از آن متوجه سلامت کشور می شود به موافقه رسیدند که جنگ راه حل مسئله افغانستان نبوده و باید همه تلاش‌ها در جهت رسیدن به راه حل سیاسی و صلح‌آمیز سوق داده شود. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه هشدار داد که تهدید حملات تروریستی در افغانستان افزایش یافته است. جزئیات از احد عزیزاده.
این اظهارات آقای لاوروف در حال صورت گرفته است که خروج قوای آمریکایی و ناتو از افغانستان در حال تکمیل شدن است و گروه طالبان در سراسر آن کشور پیشروی داشته است. وزیر خارجه روسیه که در دانشگاه فدرال شرق دور آن کشور صحبت میکرد، نه تنها در مورد بدتر شدن وضعیت در افغانستان ابراز نگرانی کرد، بلکه گفت که از اوضاع امنیتی تاجیکستان که در همسایگی افغانستان موقعیت دارد نیز نگران است، زیرا دوشنبه متحد نزدیک مسکو است. این دیپلمات ارشد روسی حکومت افغانستان را به دلیل خصومت بیشتر با گروه طالبان و ایجاد خلا برای گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه ها مقصر دانست.
پریشم اسلامسکه گسودارست اکاسوزنه целенаправленно располагается на севере в северных провинциях Афганистана на границе с нашими союзниками.
داعش یا گروه دولت اسلامی آگاهانه و به صورت هدفمند در مرز شمالی افغانستان در مرز متحدین ما جابجا شده است. میداند که شمار از قوای امنیتی افغانستان به قلمرو تاجیکستان پناه بردند و شمار آنان به بیش از 100 نفر می رسد. ما بر اساس یک توافق جمعی امنیتی با تاجیکستان متحد هستیم. ما پایگاه نظامی در آنجا داریم. اگر بالای تاجیکستان حمله صورت بگیرد، البته در چنین حالت موضوع پیمان امنیتی جمعی ما مطرح می شود.
اظهارات وزیر خارجه روسیه در حال بیان شده است که کمیته امنیت ملی تاجیکستان قبلا گفته بود که 1037 تن از قوای امنیتی افغانستان وارد قلمرو آن کشور شده است. حکومت افغانستان تا حال در مورد این اظهارات وزیر خارجه روسیه تبصره نکرده است.
ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شورای نظامی هرات امروز پنجشنبه گفت که در نتیجه عملیات قوای حکومت افغانستان 20 طالب در ولسوالی پشتون زرقون و شیندن آن ولایت کشته و زخمی شدند. شورای نظامی هرات و مقام‌های زابل امروز همچنین گفتند که به دنبال حملات طالبان نظامیان آن کشور برای جلوگیری از تلفات از سه ولسوالی این دو ولایت بیرون شدند. شورای نظامی هرات با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان به منظور استفاده بهتر از قوت‌ها و انسجامشان از مراکز ولسوالی‌های کشک کهنه و زندجان این ولایت به ساحه دومی انتقال یافتند. در خبرنامه شورای نظامی هرات آمده است که دفتر قماندانی امنیتی ولسوالی شیندن هرات نیز به مکان دیگر در این ولسوالی انتقال یافته است. در جریان چند هفته اخیر نیروهای امنیتی افغانستان از ولسوالی‌های اوبه، چشت، غوریان، فرسی، زندجان و کشک کهنه ولایت هرات عقب‌نشینی کردند. در این حال پس از حمله طالبان بر پوسته‌های نزدیک بند سلما، شورای نظامی از فرستادن نیروهای ویژه برای حمایت از نیروهای محافظ بند سلما خبر داده است. در این حال محمد هاشم گرانی ولسوال شهر صفای زابل امروز به صدای آمریکا گفت که نظامیان افغانستان پس از درگیری‌های شدید با گروه طالبان از مرکز آن ولسوالی صبح پنجشنبه عقب‌نشینی کردند. شهر صفا در شارع کابل قندهار موقع دارد و از ولسوالی های مهم زابل است که با ولسوالی دامان قندهار همسرحد می باشد. طالبان گفتند که کنترل مناطقی را که نظامیان افغانستان در هرات و زابل ترک کردند به دست گرفتند. ده ها زن فعال مدنی و حقوق بشر 500 هزار امضا را از 32 ولایت افغانستان برای تامین صلح در آن کشور جمع‌آوری کردند. فرشته یعقوبی یکی از فعالان حقوق زن در هرات در نشست زیر نام ائتلاف زنان در روند صلح و کنفرانس 500 هزار امضا برای صلح گفت که هدف این اقدام رساندن پیام مردم افغانستان به گوش جهانیان است. خانم یعقوبی افزود که بی‌توجهی کشورهای جهان به وضعیت افغانستان سبب خواهد شد تا دوباره این کشور حاکمیت طالبان را تجربه کند. با گفته ای مسئولان این حرکت، تمامی امضا کنندگان در ولایت‌های مختلف افغانستان از جنگ خسته شده و می‌خواهند هر چه زودتر صلح تامین شود. قرار است خواست‌ها و امضاهای باشندگان 32 ولایت افغانستان که جمع‌آوری شده است به طرف‌های مذاکره کننده صلح افغانستان ارائه شود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان امروز پنجشنبه گفت که جنگ و حوادث طبیعی به ویژه خشکسالی در بخش اعظم آن کشور حدود 5 میلیون شهروندان افغانستان را از مناطق اصلیشان آواره کرده است. به گفته مقام‌های حکومت افغانستان، با تشدید درگیری‌ها میان قوای حکومتی و گروه طالبان به شمار این آوارگان هر روز افزوده می‌شود. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که تنها در 6 ماه گذشته بیش از 62 هزار خانواده دار و ندارشان را در نتیجه جنگ و حوادث طبیعی از دست دادند. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. وزارت صنعت و تجارت افغانستان امروز پنجشنبه گفت که پروتکل تمدید 6 ماهه موافقتنامه تجارتی ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان موسوم به ابطا امضا شد. جزئیات از لیلی ما حبیب عظیمی.
این پروتکل را نثار احمد غوریانی وزیر صنایع و تجارت افغانستان و رزاق داوود مشاور ارشد تجارت و سرمایه گذاری صدر اعظم پاکستان به گونه آنلاین امضا کردند. وزارت صنایع و تجارت افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که تمدید موافقتنامه ابتا برای 6 ماه جهت جلوگیری از خلای حقوقی و چالش‌های ترانزیتی تجارتی میان دو کشور به امضا رسیده است. بر اساس معلومات این وزارت در حال حاضر 95% کار موافقتنامه جدید ابتا پیش رفته است و تیم‌های تکنیکی حکومت‌های دو کشور برای تکمیل آن کار می‌کنند. حکومت افغانستان گفته است که با در نظر داشت اصول سازمان تجارت جهانی می‌خواهد که موافقتنامه قبلی تجارتی ترانزیتی میان کابل اسلام آباد تعدیل شود. موافقتنامه تجارتی ترانزیتی با تاجران افغان اجازه می‌دهد که کالاهای تجارتیشان را از بندرهای کراچی و واگه پاکستان به هند صادر کنند و تاجران پاکستانی اجازه صادرات اموالشان را از مسیر افغانستان با آسیای مرکزی دارند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می‌شنوید. مقام‌های امنیتی عراق گفتند که چندین راکت صبح امروز به وقت محل بالای سفارت ایالات متحده در بغداد پرتاب شد. این سومین روز پیهم است که تأسیسات نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده در عراق هدف حملات راکتی قرار گرفته است. مقام‌های امنیتی عراق گفتند که راکت‌های پرتاب شده امروز به سفارت آمریکا اصابت نکرد، اما در ساحه سبز بغداد که بیشتر میزبان ماموریت‌های دیپلماتیک است اصابت کرد. یک روز قبل نیز 14 راکت بالای پایگاه نظامی ائتلاف برهبری ایالات متحده در منطقه عین الاسد واقع در ولایت غربی انبار اصابت کرد که به اثر آن 3 نفر زخمی شد. یحیی رسول وزیر دفاع عراق این حملات راکتی را حمله دشتارگنی خواند و گفته است که دشمنان عراق امنیت، حاکمیت و مسئولیت شهروندان عراقی را هدف قرار می‌دهند. ایالات متحده ملیشه‌های وابسته به ایران را که در عراق و سوریه فعالیت دارند مسئول این حملات قلمداد کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفته است که ملیشه‌های مورد حمایت ایران این حملات را انجام دادند و هدف آنان تهدید به حاکمیت و ثبات عراق است، اما تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. و ملل متحد امروز پنجشنبه هشدار داد که ده هزار کودک در منطقه تیگری یوتیپیا با خطر سوء تغذیه مواجهند و سازمان‌های کمک رسانی هنوز هم برای فراهم آوری مواد اولیه برای مردم منطقه جنگ زده تیگری با مشکل مواجهند. ویکتور چینیاما مسئول صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در یوتیوب گفته است که از جمله 94 ولسوالی مناطق جنگ زده 23 ولسوالی غیر قابل دسترس است و انتقال کمک‌های بشری به دلیل مسائل امنیتی با موانع مواجه است. با گفته این مقام یونیسف 33,000 کودک در منطقه تیگری به درمان سوء تغذیه نیاز اشد دارند، اما این سازمان نمی‌تواند کمک‌ها را به موقع فراهم کند. ابی احمد سرزدم یوتیپیا در نوامبر 2020 میلادی جنگ علیه تیگری ها را آغاز کرد و از آن به بعد رهبران تیگری جنگ چریکی را بر ضد حکومت برهبری ابی احمد آغاز کردند، زیرا آنان از پست های کلیدی حکومت با آشه رانده شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، هیئت افغانستان و طالبان پس از دیدار 2 روز در تهران توافق کردند که برای ایجاد مکانیزم گذار از جنگ به صلح و چگونگی رسیدن به نظام اسلامی مورد توافق دو طرف به زودترین فرصت نشستی دیگری را برگزار کنند. وزیر خارجه ایران میگوید که اکنون هیئت‌های افغان بدون مداخله و تحمل خارجی ها تصمیم میگیرند. جزئیات بیشتر را در گزارش از سمسام سیرت میشنوید.
هیئت از افغانستان و طالبان روز 4 شنبه و 5 شنبه در تهران پایتخت ایران با هم دیدار کردند. آنان روز 5 شنبه پس از ختم گفتگوهایشان اعلامیه مشترک 5 ماده‌ای را منتشر کردند که بر بنیاد آن دو طرف توافق کردند که جنگ راه حل مشکل کشورشان نیست و باید همه تلاش‌ها برای رسیدن به راه حل سیاسی و صلح‌آمیز صورت گیرد. دو طرف نشست تهران را فرصت برای تقویت راه حل سیاسی معضل افغانستان خواندند. محمد نعیم وردک سخنگوی هیئت سیاسی طالبان گفت که دو طرف برای برگزاری نشست بعدی در نزدیکترین فرصت ممکن نیز توافق کردند.
هر دو جانب تصمیم گرفتن مواردی را که ضرورت به مشورت و وضاحت بیشتر دارد، مانند ایجاد مکانیزم گذار از جنگ به صلح دائمی، نظام اسلامی، مورد توافق و نحوه دستیابی به آن تای نشست بعدی که در نزدیکترین فرصت ممکن دایر خواهد شد مورد بحث قرار داده به نتیجه برسند. 5. طرف ها نشست تهران را فرصت و زمینه جدیدی برای تقویه راه حل سیاسی معضل افغانستان می دانند.
بر بنیاد اعلامیه دو طرف حملات را که منازل مسکونی، مکاتب، مساجد و شفاخانه ها را هدف قرار می دهد و منجر به تلفات غیر نظامیان می گردد تقبیح کردند و خواهان مجازات عاملان آن شدند. هیئت افغانستان و طالبان این اعلامیه را مشترکاً در صفحات اجتماعیشان نشر کردند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان با صدای آمریکا گفت که نشست تهران گام در کنار مذاکرات رسمی دو طرف بود.
این نشست برای اعتمادسازی و ایجاد زمینه برای نزدیکی دو طرف می باشد و من حیث یک قدم در کنار مذاکرات رسمی دو طرف است. اما سرعت مذاکرات و به نتیجه رسیدن هر چه زودتر آن خواست اساسی مردم افغانستان می باشد.
هیئت افغانستان با رهبری محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان و هیئت طالبان به رهبری شیر محمد عباس ستانکزی، معاون هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در این گفتگوها حضور داشتند. علی امیری کارشناس امور سیاسی در مورد نشست تهران گفت:
یک تفاهم نسبی برقرار است و برای ایران هم احتمالاً مهم است که بتواند موضع دو طرف را به همدیگر نزدیک کند و به لحاظ سیاسی کشورهای همسایه افغانستان به شمول ایران گویا خود را موظف می‌داند که در مدیریت فرایند انتقال بخصوص بعد از رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان.
در ترکیب هیئت افغانستان سلام رحیمی مشاور رئیس جمهور، کریم خرم و ارشاد احمدی از افراد نزدیک به حامد کرزی، محمد لا بتاش و ظاهر وحدت شامل بودند. شماره از تحلیلگران تاکید دارند که در ترکیب هیئت افغانستان فرد با صلاحیت از حکومت افغانستان حضور نداشت و بیشتر نمایندگان احزاب و شخصیت‌های سیاسی بودند. اسدالله ندیم کارشناس سیاسی و نظامی در مورد نشست تهران به صدای امریکا گفت:
خامی و ناکارایی سیاستمداران چون حنیف اتمر و حمدالله مهیب نشان میده. اینا چندین سفر داشتن در تهران، میخواستن که مناسبات دولت با حکومت در اونجا جمهوری اسلامی را تعمیق ببخشن، اما حال میبینیم که به صورت علنی تهران از کابل فاصله میگیره و همچنان به طالبان نزدیک شده، به گروه های اپوزیسیون داخلی نزدیک شده به ایران.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد نشست تهران گفته است که اکنون مردم افغانستان می توانند بدون مداخله و تحمیل خارجی ها برای آینده خود تصمیم بگیرند. آقای ظریف با نشر تویت افزوده است که کشورش پشتیبان تلاش رهبران افغانستان برای تامین صلح، آرامش و پیشرفت این کشور است. پیش از این تهران بارها به گونه رسمی میزبان هیئت طالبان بود، اما برای نخستین بار چنین نشست را با حضور نمایندگان افغانستان و طالبان میزبانی کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، شماری از زنان فعالان مدنی و جوانان ولایت هرات با جمع‌آوری 500 هزار امضا از 32 ولایت افغانستان در تلاش انتقال خواست‌های مردم در ارتباط به صلح با گفتگو کنندگان صلح هستند. آنها می‌گویند که ادامه بی‌توجهی کشورهای جهان با وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان باعث شد تا دوباره نظام طالبانیسم در افغانستان حاکم شود. خلیل نوزایی در این مورد گزارش می‌دهد.
جمع آوری 500 هزار امضا برای تامین صلح در افغانستان. ده ها زن فعال مدنی و حقوق بشری زیر نام ائتلاف زنان در روند صلح و کنفرانس 500 هزار امضا برای صلح در هرات گرد هم آمدند تا پیام مردم افغانستان را به گوش جهانیان برسانند. فرشته یعقوبی یکی از فعالان حقوق زن در هرات میگوید که بی‌توجهی کشورهای جهان به وضعیت افغانستان سبب خواهد شد تا دوباره این کشور حاکمیت طالبان را تجربه کند.
کمپاین امضایی که ما از 25 جون تا 3 جولای داشتیم در زونه غرب و در 32 ولایت افغانستان که مجموعاً از 32 ولایت افغانستان 500 هزار امضا جمع‌آوری شده و از هر ولایت 14 هزار امضا پیامشان صلح، آرامش و امنیت می باشه و این امضاها و این صداها انعکاس داده می شد به گوش طرفین مذاکره، دولت افغانستان، طالبان و جامعه جهانی. به این معنی که هیچ زنی در افغانستان نمی خواهد دوره تهجر دوباره تجربه بکند، دوباره محصور بشه.
این افراد می گویند که تمامی امضا کنندگان در ولایت‌های مختلف افغانستان از جنگ خسته شدند و می‌خواهند هر چه زودتر صلح تأمین شود. حلیمه سلیمی، مسئول شبکه زنان افغان در هرات نیز می‌گوید که طالبان و دولت تا کنون هیچ حسن نیتی برای صلح به یکدیگر نشان ندادند. خانم سلیمی با اشاره به نشست طالبان در تهران می‌گوید که هر دو جناح دیدگاه واحد برای صلح ندارند و همین موضوع سبب طولانی شدن مذاکرات و شدت جنگ در افغانستان شده است.
صدای واحد از هیچ جنایی به خاطر تلاش و رسیدن به صلح سرتاسری در افغانستان متاسفانه وجود نداره و همگی بر اساس منافع شخصی و قدرت طلبی شخصی دارن کار میکنن. در اینجا باید صدای مردم افغانستان شنیده بشه. این جمع‌آوری امضای که شده یعنی به این معنا که ما مردم افغانستان صدای ما هم باید شنیده بشه، چی جامعه جهانی، چی حکومت افغانستان و چی طالبان که یک طرف گفتگوهای صلح هستن.
اما کنشگران اجتماعی میگویند که طالبان زمانی به مذاکرات صلح واقعی حاضر میشوند که نیمی از جغرافیای افغانستان را در تسلط خود داشته باشند. نصیر احمد رحیمی یکی از فعالان حوزه صلح اجتماعی میگوید تا زمانی که طالبان به این خواستشان نرسند به جنگ و تصرف مناطق بیشتر در افغانستان ادامه میدهند.
طالبان مناطق مرزی افغانستان تحت تصرف خود قرار میدن و اونها میخواهند که عملاً 60% یا بیشتر از او یا در همین مقیاس خاک افغانستان تحت کنترل داشته باشند که وارد مذاکرات صلح بشن و در اونجا ادعای از اونا درست باشه و ادعای راستی داشته باشن که یعنی همه قدر ما خاک افغانستان تحت تسلط داریم عملا و ما باید سهیم دولت باشیم یا زمامدار حکومت افغانستان باشیم.
باورها بر این است که هر دو طرف درگیر جنگ در افغانستان به نظرات و دیدگاه مردم توجهی ندارند و مردم مجبورند با برگزاری برنامه‌های دادخواهی بر جناح‌های مختلف فشار بیاورند تا در مذاکرات صلح خواستشان فراموش نشود. قرار است خواسته‌ها و امضاهای باشندگان 32 ولایت افغانستان که توسط این ائتلاف جمع‌آوری شده به طرف‌های مذاکره کننده صلح افغانستان ارائه شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، حسن دیاب صدر اعظم موقت لبنان درباره انفجار دیگری که می تواند با افزایش تنش در کشورش به وجود آید هشدار می دهد. شهروندان عصبانی ساعتها در تانک های تیر برای تامین گاز ناچیز در صف می مانند، در حالی که دیگران برای یافتن دواهایی که کمیاب است و شیر خشک برای اطفالشان دواخانه ها را جستجو می کنند. به گفته تحلیلگران قطع برق و کاهش 90% ارز و مشکلات لبنان در این تابستان گرم افزوده است. فشارها بر سعد حریری صدر اعظم تعیین شده برای تشکیل سریع کابینه، کاری که نزدیک به یک سال است که تکمیل نشده است، افزایش یافته است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از همکارم ژیلا سمی میشنوید.
لبنانی ها چند روز قبل در خارج از وزارت انرژی به علت تامین برق برای چند ساعت در روز اعتراض کردند و سهمیه بندی برق را از جانب دولت بسیار سخت گیرانه عنوان کردند. نداشتن برق در گرمای شدید باعث عصبانی شدن مردم شده و در عین زمان گسترش نوع دلتای کووید 19 زندگی بیماران بستری در شفاخانه ها را با تهدید مواجه کرده است. پروفسور حبیب ملک از پوهنتون آمریکایی لبنان به صدای آمریکا گفت که نخبگان سیاسی مورد حمایت حزب الله در ادامه وخامت اوضاع در لبنان مقصر هستند.
چندین فاجعه موازی در جریان است. دواخانه ها هیچ دوا ندارند. دواها به ویژه در زمینه بیماری های مزمن بسیار کمیاب هستند و این تمام جمعیت را به خطر می اندازد. دکان های مواد غذایی خالی است. قیمت ها سرسام آور است. تیل و مواد سوخت دیگر کمیاب می باشد. این یک فاجعه است و بسیاریان کاملا غیر ضروری است، اما در واقع این نتیجه فعالیت‌های مافیای جنایتکار است که توسط شبه نظامیان مسلح محافظت می‌شوند و بر لبنان اعمال شده است و به نظر می‌رسد هیچ کس در دنیا اهمیت نمی‌دهد. همه می‌دانند چی خبر است و آنها فقط تماشاگرند.
باریا علام‌الدین نویسنده یک روزنامه سعودی می‌گوید شفاخانه‌ها فقط حدود 2 تا 3 ساعت برق از شبکه دریافت می‌کنند. سوخت برای جنراتورها وجود ندارد زیرا سبسیدی های مواد سوخت به سوریه قاچاق می شود. ناظران می گویند دوا و سایر کالاهای سبسیدی دولت نیز به سوریه قاچاق می شود. علام‌الدین هشدار می دهد که شفاخانه ها یک قدم تا مسدودی کامل فاصله دارند. سیستم های الکترونیکی مهم در گمرک میدان های تیاره، وزارت عدلیه، و مراکز امنیتی ملی لبنان در روزهای اخیر به دلیل کمبود برق از کار افتاده است. سعد عریری، صدر اعظم سنی با میشل اون، رئیس جمهور مورد حمایت حزب الله روی تشکیل دولت جدید برای آوردن اصلاحات مورد درخواست جامعه جهانی برای آزاد کردن 300 میلیون دلار بودجه مورد نیاز اختلاف نظر دارند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، میشل بچلی کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر هشدار میدهد که امکان دارد در میانمار جنگ درگیرد، چون ناامیدی در میان جمعیت ملکی ها به تعقیب کودتای نظامی در ماه فوریه افزایش یافته است. گزارش کمیشنری عالی حقوق بشر در شورای حقوق بشر مورد بحث و مذاکره گفتگوها در مورد میانمار قرار گرفته است. نیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا ژنو در این مورد گزارشی دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
بیشتر از 5 ماه از زمان سپری می شود که رهبران نظامی در میانمار دموکراسی شکنند را به بیراهه سوق دادند. میشل باشلی کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگوید آنچه من حیث کودتا در میانمار از سوی نظامیان آغاز گردید به حملات گسترده علیه جمعیت ملکی ها در این کشور انجامید. بشلی میگوید نزدیک به 900 تن کشته و نزدیک به 200 هزار دیگر در میان حملات خشونتبار فزاینده نظامی در محلات و قریجات مجبور به فرار گردیدند. او هشدار می دهد که حملات گسترده و بی امان علیه ملکی ها جنگ داخلی گسترده را دامن خواهد زد. او می گوید ناامیدی به اوجش رسیده است.
Some people in many parts of Myanmar have taken up arms and formed self-protection groups.
برخی از مردم در بخش‌هایی از میانمار دست به اسلحه بردند و گروه‌های دفاعی خودی را تشکیل کردند. این گروه‌های جدیداً ایجاد شده مخالف در چندین منطقه به حملات دست دادند که در برابر آن نظامیان با نیروهای غیر متناسب با آنها به مقابله برخاستند. من نگرانم که افزایش در خشونت‌ها می‌تواند عواقب ناگواری را برای مردمان ملکی به بار آورد.
باشلی تذکر می‌دهد که کودتا وضع منازعه طولانی مدت در امتداد سرحدات این کشور را وخیمتر ساخته است. او میگوید جنگ در کاچین، کیین و ایالت شان شمالی دوباره از سر گرفته شده است. او میافزاید که ایالات چن و کیا که در سالهای اخیر بیشتر آرام بودند، اکنون دوباره دست و اسلحه بردند. مشنر عالی هشدار میدهد که بحران سیاسی میانمار منجر به یک فاجعه چند بودی شده است. گفته او این می تواند رنج و الم بی منتها را بر مردم این کشور وارد آورد و انکشاف دوامدار این کشور را با مشکل مواجه سازد.
ASEAN's 5-point consensus is an important starting point for the way forward.
موافقت 5 فقره آسیان یک نقطه آغاز خوبی برای رفتن به جلو است، اما باید عمل بر آن هر چه زودتر آغاز شود، زیرا وضع حقوق بشر در میانمار با گذشت هر روز به سوی وخامت می گراید. این مسئله باید از سوی شورای امنیت ملل متحد پیش برده شود. من از تمام کشورها می خواهم تا به صورت فوری برخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر جلوگیری از جریان انتقال سلاح به میانمار عمل کنند.
باشلی از جامعه بین‌المللی خواستار آوردن فشار بر نظامیان این کشور گردید تا آنها دست از حملات بر ملکی‌ها بردارند و دوباره به دموکراسی رو بیاورند. او تذکر می‌دهد که 10 رهبر کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان نقشه راهی را ترتیب دادند تا بتوانند به بحران میانمار پایان بخشند. آنها این کار را در ماه اپریل گذشته آغاز کردند. میانمار در این بحث شرکت ندارد به سببی که کمیته اعتبارنامه ملل متحد تا هنوز تصمیم نگرفته است که کی حکومت قانونی است و کی باید کرسی میانمار را تصاحب کند. اکنون باید بین حکومت برانداخته شده دموکراتیک و منتخب و حاکمان نظامی میانمار که قدرت را طی یک کودتای به دست آوردن یکی انتخاب شود.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.